بابتش میترسه، حالا چه شخصیش چه مربوط به لبنان، یعنی کشور لبنان معطوف به سابقه است. یعنی لبنان در تمام سالهایی که با بحران مواجه بوده، انقدری که دست اندازی خارجی مقابلش بوده و دخالت‌های خارجی همراهش بوده، یعنی چه از برخی از کشورهای عربی بگیرین تا مثلا کشورهای اروپایی مثل فرانسه یا حالا آمریکا، یا حالا فشارهایی که از سمت صهیونیست‌ها چه نظامی آمده چه در واقع در حوزه تهدید دیپلماسی و قص الهازا، میدونه که خیلی اون صندلیه براش موندگار نیست. یعنی اون صندلی که ایشون الان روش نشسته بارها و بارها با تلاطم مواجه شده و اساساً ما همیشه در لبنان مثل یک ابر بهار اون صندلی میباره و میست هست و از اینها، به نظر میرسه که او میداند که ماندگار نیست، اما این رو هم میداند که خیلی سخت قدرتش به این برسه که بتونه حزب الله رو خلص و حتی بره به سمتش، یعنی بره به سمت خلص الله کردن. البته مانور عملیات روانی خیلی میکنن، نمیدونم یک انبار حزب الله رو پیدا کردیم، نمیدونم یه دونه تیربار حزب الله رو پیدا کردیم، نمیدونم اینو گرفتیم، اما نتونسته تا الان سراغ حزب الله بره. یه بخشیش در ترس خودش خلاصه میشه، یه بخشیش هم در قدرت حزب الله.
دقیقاً،
یعنی میخوام بعضیا میگن که آقا حزب الله بعد از سیدحسن نصرالله حزب الله نشد، ولی حرف حتما غلطه. یعنی اگه حزب الله بعد از سیدحسن نصرالله حزب الله نبود که اینا اینقدر فشار نمی آوردن. شما الان حزب الله رو چه تصویری ازش، چی فکر میکنید راجع به حزب الله؟ حزب الله یه گروه تضعیف شده است که این تصویری که اونا ساختن ها.
به نظر من حزب الله یک شیر خفته است.
این گفتن آقا ما
در انتظاره.
آره همین. یعنی اونا میگفتن که ما کادر نظامیشو زدیم. یعنی دیگه 1, 2, 3, 4, 5, 6 11 تا رو زدیم. تو حوزه بدن اجتماعیش هم الان نمیدونم ما در جامعه این شکلیم اون شکلیم از این حرفا. بعد شما میرید تشییع جنازه تشییع پیکر سیدحسن نصرالله، آ چه پرچمای اومده، اینا کیان، اینا کیان، کل اون شهر مگه چقدر جمعیت داره، چقدر آمده و اینها. یه کمی سخت شده. یعنی تو فضای من از حوزه علوم سیاسی میخوام بیام بیرون، آی دکتر شما استاد منید، میخوام برم تو جامعه شناسی سیاسی. یعنی من جامعه شناسی سیاسی حزب الله لبنان الان یه کمی فهمش برام سخته. یک تصویری طرف مقابل تولید میکنه، یک تصویر واقعی هم این طرف وجود داره. از شما میخوام که به من یک تصویر دقیق تر بدین. ما در حوزه جامعه شناسی سیاسی، در ریخت شناسی اجتماعی این پدیده به نام حزب الله الان در بطن، شما در جوامع مختلفی حضور داشتین خارج از ایران، متوجه میشید من چی میگم. ما الان در بطن جامعه لبنان راجع به حزب الله چی میبینیم؟ آیا یک گروه اونجوری که اونا تاثیر سازی میکنن تحمیل شده خارجی فلان میبینیم، یا یک گروه برآمده؟ یعنی هنوز مردم حزب الله لبنان دوست دارن؟ راحت بپرسم.
بله ببینید، من یه مثال بزنم براتون. در ساحل عاج، میدونید ساحل عاج بیشترین جامعه لبنانی خارج از لبنان رو در خودش داره، یعنی همپای برزیل. در برزیل و ساحل عاج این دو کشوری هستن که پایگاه لبنانی های خارج از لبنان در اونجا ساکنن و معمولا یه جمعیتی هم دارن یا اتحادیه‌ای دارن که جهانی لبنانی های خارج از لبنان، که معمولا رئیسش از ساحل عاج انتخاب میشه و یا گاهی از اون ور گاهی از این ور، بیشتر از ساحل عاج انتخاب میشه. چرا؟ چون بیش از حدود 100,000 لبنانی در اونجا ساکن هستن. این 100,000 تا بالای 92-93% مسلمونه و بالای 90% اینها حزب الله. یعنی یک جامعه بسیار بسیار فعال و بسیار زنده، بسیار فعال و بسیار زنده. برای مثال مثلا در ایام های مختلف سال، ایام شهادت ها، ایام ولادت ها، از تلویزیون المنار لبنان مرتب هیئت های برای مراسم شادی یا مراسم عزا اعزام می شدند و برنامه های بسیار وسیعی در ساحل آج داشته. خب این برنامه، یعنی میخوام یه نمونه بگم، این قضیه در خود لبنان هم عیناً همینطوره. یعنی اون جمعیت اکثریتی که مال شیعیان هستن، اکثریت باز شیعیان حزب الله هن و جامعه جنبش عمل هم متمایل به حزب الله، جبهه مقاومت لبنان قرار دارن، متحد هم هستن و اینها یک نیروی بالقوه فعال وجود داره. بالقوه فعال یعنی ترس دشمن از همین نیروی بالقوه فعال هست و اینها میتونن هر آن آتش فشانی باشن در جبهه مقاومت.
بسیار عالی، به خیلی لذت بردم از مصاحبت با حضرت عالی، دست گرفتیم از در کنار شما. ما فکر میکنیم که اونایی که از کیلومترها دورتر آمدن در منطقه، در کشورهای منطقه دارن دخالت میکنن، اگر برن به امورات کشورهای بحران زده خودشون بپردازن، حتما منطقه روی آرامش به خودش خواهد دید. کشورهای منطقه در واقع خودشون میتونن صلح خودشون رو تضمین بکنن، همونطور که آقای دکتر عراقچی در مورد لبنان گفتن، همونطور که مقامات عالی در واقع سیاسی و نظامی ما در مورد لبنان صحبت کردن، ایران هرگز قصد دخالت در لبنان رو نداشته، اگر هم و نخواهد داشت، و اگر هم تا کنون در لبنان کمک کرده به استقلال این کشور کمک کرده. سوال اساسی همون سوالی است که آقای دکتر لاریجانی در نشست خبری با رسانه‌های لبنانی مطرح کردن و اونجا گفتن که اگر دنبال دخالت کشور خارجی می‌گردید، بپرسید چه کسانی به شما اولتیماتوم دادن که شما خلع سلاح بشید، اونجا میتونید رد پای در واقع دخالت رو پیدا بکنید. بسیار بسیار از شما متشکرم آقای عبدی، از حضور شما اینجا، و چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. ممنونم از مخاطبان محترم برنامه رو در رو. یک قسمت دیگر از این برنامه هم به پایان خودش رسید. تهیه کننده محترم این برنامه که کاریست از گروه سیاسی رادیو گفتگو، سرکار خانم فتانه سوزنده هستن و هماهنگی هم سرکار خانم مهری معیدی. بنده هم مصطفی صادقی افتخار اجرای این برنامه رو داشتم. با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یارو نگهدارش باشه.
رودررو رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما دوستان خوب شنونده کردیم که این برنامه در رابطه با اهداف خلع سلاح لبنان با شما شنوندگان خوب صحبت کردند. همراه ما باشید با ادامه برنامه هایی که از این رادیو برای شما پخش میشه تحت عنوان روی موج گفتگو، و ما همراه شما هستیم تا ساعت 10 شب. از شما پرسیدیم که در هفته وحدت مسلمانان جهان چه کنند تا اتحادشون و پیوستگی و همبستگیشون با همدیگه بیشتر بشه. 30 10 35. و یک بار دیگه میگم هفته وحدت بر همه مسلمین جهان مبارک باشه.
ستایش فرو، نامش ستوده، ستایش فرو، محمد،
محمد، محمد.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. در اقوام گذشته و ملت‌های گذشته گاهی پیامبرانشون رو اذیت می‌کردند، حتی بعضی پیامبران رو به شهادت رسوندن، بعضی‌ها رو میان درخت گذاشتن اره کردند، حضرت موسی رو خیلی آزار دادن، حضرت ابراهیم میان آتش انداختن. به همین جهت خدای تبارک و تعالی در سوره احزاب آیه 69 یه دستوری رو در واقع مسلمان ها داده، فرماید ولا تکونو کالذین آذوا موسی، شما مثل کسایی نباشید که حضرت موسی رو اذیت کردند. البته فبرأه الله مما قالوا، خدای تبارک و تعالی حفظ کرد حضرت موسی رو، چون کان عند الله وجیها، موجه بود نزد خدا. اما مواظب باشید این اتفاق تکرار نشه. حالا چجور حضرت موسی علیه السلام رو اذیت میکردن؟ یکی از اذیت‌هایی که به ایشون کردن این بود که قتل، یعنی مرگ برادرش رو گردن ایشون میانداختن، میگفتن هارون رو حضرت موسی به قتل رسانده، در صورتی که حضرت هارون هم برادر ایشون هم پیامبره و اصلا پیامبر خدا معصوم. این حرفا چیه؟ یا یه وقتی یک فرد و خانمی رو که فاسد بود تحریک کردن بره آبروریزی کنه علیه حضرت موسی تو مردم، همین کارایی که الان هم تو جامعه گاهی بعضیا برای ضربه زدن به دیگران انجام میدن، کلیپ میسازن، فضای خصوصی میرن، فیلم طرفو پخش میکنن. خب اینا جایز نیست، حرامه. این آیه میفرماید مواظب باشید شما پیامبرتون اذیت نکنید، گرچه با وجود این آیه رسول خدا فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، مخصوصا اذیت‌های فکری، اذیت‌هایی که جنبه حالا جسمی شاید نداشتون، پیامبر تو مدینه خیلی مورد تکریم بود، اما همین منافقین، کفار، تخلفایی که صورت می‌گرفت، اینا همه باعث آزار پیامبر می‌شد. ان شاء الله امروز هم ما به این آیه عمل کنیم، عمل کردمون به گونه‌ای باشه که رسول خدا رو آزار ندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
با عصر بخیر مجدد خدمت شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، برنامه روی موج گفتگو. قرار هست در لحظات پیش رو گفتگو بکنیم با یکی از نمایندگان مجلسمون و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تأثیر جنگ‌های پی در پی که رژیم صهیونیستی با جنگ افروزیش داره و تأثیرات اقتصادی و البته اجتماعیش به ویژه در حوزه مهاجرت معکوس یهودیان. جناب آقای جعفر قادری روی خط برنامه اومدن و قراره که در پیشبرد این بحث به ما کمک بکنن. آیه قادری عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آیه قادری، خب اسرائیل خیلی جنگ افروزی میکنه و خیلی درگیر جنگ و تنش میکنه خودش رو و این به هر حال برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی منجر به تنش‌های میشه و منجر به وضعیت اقتصادی و اجتماعی نامطلوب میشه، از طرفی هم انگیزه های سرمایه گذاری رو در این منطقه کم میکنه. شما چگونه میبینید تأثیرات اقتصادی که این روند بر اونها داره؟
و همونطور که استدلال دارید رژیم اسرائیل یک رژیم جهلی است که در این خط به اصطلاح سرزمینی وجود نداشته، اینجا از طریق غصب سرزمین های فلسطینی ها و سوری ها و لبنانی ها لقد یک سرزمین جعلی رو ایجاد کردن و جمعیت های مختلف رو از یهودی رو با لقد وعده و ایده‌های مختلف از اقصان دنیا دور هم جمع کردن، یک رژیمی رو ایجاد کردن و تلقی و تصور جمعیت که از اقصان دنیا اومده اینه که اینجا یک محیط امن و آرام و یک محیط آینده داری است که میتونه انتظارات و توقعاتشون رو برآورده بکنه، ولی این رژیم رژیمی است که بناش بر جنگ افروزی و بناش بر توسعه طلبی هست و دقیقاً می‌خواد از طریق غصب سرزمین‌های دیگران ایده اسرائیل بزرگ رو دنبال بکنه و طبیعی است که کشورهای مقابلش و سرزمین‌هایی که مد نظرش هست، مردمش مردم آرام و مردم ساکتی نیستن، طبیعی که واکنش نشون میدن و از همه توانها و ظرفیت خودشون برای دفاع از سرزمینشون استفاده میکنن و این تجاوزات که از نهایه رژیم جلی اسرائیل انجام میشه و بدون پاسخ نمیمونه و حال میبینیم که از زمانی هم که این رژیم شکل گرفته در عناوین مختلف این رژیم تحت فشار بمب‌گذاری ها یا حمله های در حقیقت موشکی، حمله های خمپاره ای.
آقای قادری، ما چون جناب قادری ما چون حالا ابعاد سیاسی تشکیل رژیم صهیونیستی الان کانون بحثمون نیست، بحث در واقع نظامی و اون هم محور بحثمون نیست، بیشتر رو حوزه اقتصاد اگر موافقید صحبت بکنیم و اینکه خب به هر حال این روندی که اسرائیلی ها اتخاذ کردن در رفتار خودشون چه تأثیری بر وضعیت اقتصادیشون گذاشته؟
خب نگاه کنید، وقتی که به یک رژیم بنای بر تجاوزگری داره، خب نقاط مقابل یا مردم مقابل هم که واکنش و عکس العمل نشون میدن، این به اصطلاح عکس العمل ها و واکنش ها به مثلا موضوع اقتصادی میتونه تأثیر بذاره. اینکه که اومده اونجا به عنوان یک سرزمین امن، خب دنبال سرمایه گذاری هر سختی میبینه که نه، سرزمین امنی وجود نداره و در به اصطلاح که این جنگ های متقابلی که انجام میشه ممکنه دارایش کامل از بین بره، ممکنه برها با ناترازی های مختلفی از جمله ناترازی تأمین آب و برق مواجه بشه و در این به اصطلاح مسیرهای ورود و خروج مواد اولیه و کالاش مسدود بشه و با تعطیلی های ناخواسته مواجه بشه و دقیقا هزینه تأمین کارگرش، از این تأمین متخصصش رو افزایشه، خب طبیعی است که نمیاد روی سرزمینی سرمایه گذاری بکنه که این مخاطرات رو داره. طبعا اگر منابع داشته باشه، اگر درآمدی داشته باشه، این منابع و درآمدش میده در جای سرمایه گذاری میکنه که نسبت به دب وقوع جنگ اطمینان داشته باشه، ولی
خب
در رژیم صهیونیستی چنین اطمینان وجود نداره و میتونه
خب آقای قادری با توجه به همین نکته که اشاره کردید و آیا این بحران اقتصادی که دامنگیر اونها شده میتونه در کنار مهاجرت معکوس و تمایل به مهاجرت معکوس در میان ساکنان این منطقه در نهایت مشروعیت سیاسی رژیم صهیونیستی رو کاهش بده و به فروپاشی حالا اون نظام سیاسی که به هر حال اونجا حاکم هست بیانجامه؟
قطعا نگاه کنید.
یا مثلا ممکنه که در نهایت مثلا دولت نتانیاهو بیاد پایین و با انتخابات دیگری و رویکرد دیگری خودشون احیا کنه، شما کدوم رو محتمل میدونید؟
من فکر می‌کنم که این مسیری که رژیم نتانیاهو در پیش گرفته، این مسیری نیست که بتونه یک ثبات و امنیت با آرامش رو در رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشه. طبعا پرندگانی که در اون رژیم حضور دارن مطمئنن به تغییر چنین رژیمی رای میدن و اجازه نمیدن که این بی‌ثباتی های نظامی و سیاسی به بی‌ثباتی های اقتصادی در اونجا دامن بزنه و طبعا این هم میتونه اقتصاد اونجا رو تضعیف کنه و هم میتونه پایه های سیاسی نظامی اونجا رو میتونه تضعیف بکنه و هم میتونه منجر به فروپاشی دولت رژیم صهیونیستی و در ادامه به معکوس شدن روند مهاجرت و تحت تاثیر قرار گرفتن اصلا با موضوعات اقتصادی اونجا بیانجامه. و من فکر کنم که رژیم صهیونیستی و خصوصا رژیم نتانیاهو که بقا و موجودیت خودش در تانش آفرینی میبینه، این به اصطلاح ادامه این وضع توسط این دولت نمیتونه در حقیقت به اصطلاح یک وضعیت باثبات اقتصادی رو اونجا به همراه داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای قادری از اینکه حضور داشتید در این برنامه و پاسخگوی سوالات ما بودید. خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب آقای جعفر قادری، نماینده مجلس و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
گزارش های رسمی نشان می دهد غزه به محل خونین ترین جنگ تاریخ برای خبرنگاران مبدل شده. روزنامه گاردین در گزارشی تکان دهنده عکس و نام صدها خبرنگار را که به دست رژیم اسرائیل به قتل رسیدند منتشر کرد. سندی از جنایتی که با حمایت آشکار حکومت های آمریکا و اروپا در برابر چشم جهانیان روی داده است. رژیم اسرائیل با جلوگیری از ورود خبرنگاران خارجی به غزه و کشتن خبرنگاران فلسطینی در تلاش برای پنهانسازی فجایع غزه از دید جهانیان است.
اونا میخوان با این کار مانع از افشای جرایمشون بشن و اونها رو پنهان میکنن. من به اشغالگران میگویم که با بمبارانهایتان صدای ما بلندتر و اراده ما برای بیان حقیقت قوی تر میشود.
اسناد غیر قابل انکار نشان میدهد هیچ جنگی به اندازه غزه جان راویان حقیقت رو نگرفته است.
شیرین باشه از جورنالیست.
شیرین ابو عاقله یه خبرنگار بود که سربازان اسرائیلی اون رو کشتن. ممکنه عده‌ای فکر کنن اون مسلمون بود، اما اون یه مسیحی کاتولیک و شهروند آمریکا بود.
کمیته حفاظت از خبرنگاران در گزارش اعلام کرده که اسرائیل نه تنها خبرنگاران را مستقیما هدف قرار می‌دهد، بلکه آنان را بازداشت، زندانی و شکنجه می‌کند تا مانع مستندسازی جنایات در غزه شود.
کاملا آشکاره که رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند نشون بدن بمباران بیمارستان‌ها، کودکان غزه، منازل فلسطینیان، مدارس و کلیساها عمدی نیست، در حالی که این جنایات صهیونیست‌ها ده‌ها ساله که ادامه داره. این یکی از طولانی‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ بشره که حتی خبرنگاران مستقل نیز قربانیان آنند.
بر اساس گزارش اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، اسرائیل تاکنون دست کم 247 خبرنگار را در غزه به قتل رسانده.
به رغم قتل ده ها خبرنگار فلسطینی در غزه، اونها صحنه رو ترک نکردند. همین مقاومت در روایت حقیقت رو میشه یکی از بزرگترین ناکامی های اسرائیل در غزه ارزیابی کرد.
بله، با برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم به صورت زنده و الان ساعت 18:22:13 هستش. افتخار داریم تا ساعت 10 شب با این برنامه و این بخش همراه شما باشیم. از ساعت 2 بعد از ظهر شروع کردیم، من و همکارم سرکار خانم محبی گفتگوهای مختلفی رو تا این لحظه تقدیم حضورتون کردیم، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و البته همونطور که اشاره شد در خلال این برنامه، با توجه به فرارسیدن هفته وحدت و سالروز ولادت با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به نوعی امروز برنامه‌مون حال هوای هفته وحدت هم داره، یک ویژه برنامه در این حوزه هم محسوب میشه. سوال پیامکی هم در این خصوص براتون آماده کردیم. سوالمون این هست، به نظر شما یک کار کوچیک اما مؤثر که میتونه امروز باعث وحدت مسلمانان بشه، این وحدت رو تقویت بکنه، چه هستش؟ سامانه پیامکی 30,000-1035 در اختیار شما هستش. در خلال پیام‌های شما موضوعات جالبی مطرح شده، ارتباط گرفتن، ارتباط داشتن با اقوام مختلف ایرانی، اقوامی از اهل تسنن، اقوام دیگر، ارتباط گرفتن با صاحبان ادیان توحیدی و ادیان ابراهیمی که در کشورمون هم به رسمیت شناخته شدن، هم دارای عزت و آبرو هستند، و البته اشاره‌هایی به این که ما به عنوان یک مسلمان معتقد ارتباطی رو بگیریم با کسانی که دارای شبهات دینی هستند، دارای شبهات اعتقادی هستند، و یک سبک زندگی درونی و آبرومند رو به اونها نشون بدیم تا اونها از به شکل غیر مستقیم و به شکل اقناعی با دین اسلام ارتباط برقرار کنن، مسائلی اگر دارن، تعارضاتی اگر دارن، در ذهنشون، در رفتارشون اینها حل بشه و اینها میتونه جلوه‌های مختلفی باشه در برخورد با صاحبان در واقع حال ادیان مختلف یا باورهای مختلف و البته تقویت کننده این وحدت و البته در رابطه با برخوردها با اتباع خارجی به ویژه افغانهایی که در کشور ما هستن، حالا اون بخشی که به شکل غیر قانونی هستن از راه های قانونی و البته تو هم با احترام و آبرو، بخش های دیگر هم همینطور. ما کماکان با برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم.
خورشیدی تو از امروز به ای وجود سردم عشقم رسول الله هر دم سلام تو شیرین تر از غندن حتی کلام تو عشقم رسول الله هر دم سلام تو شیرین تر از غندن حتی کلام تو هر دو جهان ایزا خدا خدا به نام تو وقتی توی چراغ را دوره دل حتی گنا سر تو آدم قد آمتی بستن بعد تو همه عالم الله پرستن هر جایی بگرد چشم اسم تو نوشن سوقات تو به خوبی یک باغ بهشن عشقم رسول الله هر دم سلام تو شیرین تر از بندن حتی کلام تو عشقم رسول الله هر دم سلام تو شیرین تر از بندن حتی کلام تو هر دو جهان ایزا خدا ایزا خدا به نام تو وقتی توی چراغ را دور نده حتی گناه
دوستان عزیز شنونده، تا حالا دیدین وقتی که همه ما یه کاری رو دست جمعی انجام میدیم چقدر قشنگ این کار به نتیجه میرسه و پایان بسیار شیرین و مطلوبی رو داره. و وقتی که یه کاری تک به تک، اگر حتی در یه گروهی باشیم و کار رو بخوایم فردی و به تنهایی و فکر خودمون باشیم که این قسمت از کار فقط سهم منه و این فکر رو نکنیم که اگر این قسمت از کار درست انجام نشه سهم بقیه هم خراب خواهد شد، کار به انجام نمیرسد. وحدت یعنی این که همه با هم باشیم. وحدت یعنی این که اگر یک سنگ سنگینی رو قرار هست بلند بکنیم یک تنه نمی شود. دست ها باید زیر سنگ برود و سنگ را بلند کند و جای مشخص خود بگذارد. وحدت یعنی شیرینی و انجام یک پایان خوش.